أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، ولعن أعداءهم من الأولين والآخرين. وجود مبارک سید ساجدین زین العابدین، وقتی ماه رمضان داخل شد این دعا را با پروردگار عزیز در میان گذاشت که بخشی از این دعا بیان عناوین است که به ماه مبارک رمضان اختصاص پیدا می کند. شهر صیام است، شهر اسلام است، شهر طهور است، شهر تمحیص است و شهر قیام. بعد از این مدح و ثنای ماه مبارک رمضان و توصیف عناوین این ماه عزیز، حالا یکی از ویژگی های ماه مبارک رمضان که در غنای این ماه و محتوا و هویت این ماه دخیل است، اون رو بیان میکنند. الذی انزل فیه القرآن، ماهی است که در این ماه قرآن نازل شده. قرآن شریف کتاب زندگی است، کتاب نجات است، کتاب عزت است، کتاب جهاد است، کتاب اخلاق است، کتاب عرفان است، کتاب برنامه است، کتاب نظم است، کتاب پاسخگوی نیازهای بشری تا دامنه قیامت است، کتاب قانون است، کتاب حقوق است، کتاب خانواده است، کتاب جامعه است و کتابی است که در جامعیت منحصر به فرد است. اما اگر کسی از شما سوال کند موضوع کتاب الهی که قرآن است چی هست، هر کتابی در یک موضوعی نوشته شده. امام رضوان الله تعالی علیه کتاب آداب و صلات داره، اسرار و صلات داره، کتاب کشف اسرار داره، کتاب های هر نویسنده و محقق یه عنوانی داره که با اون عنوان نامگذاری میشه. کتاب خدا که در ماه رمضان نازل شده است موضوعش چیه؟ محور مطالب این کتاب چی میتونه باشه؟ مطالب و آیات قرآن شریف بر محور چه مطلبی چیده شده است؟ قرآن اعجاز است و معجزات متعددی این کتاب همراه دارد، به گونه ای که فرستادنده این کتاب، کسی که این کتاب رو نازل کرده، به وضوح از همه مخالفین در تمام اعصار و قرون، در همه امصار و مناطق جغرافیایی اعلان فرموده است که اگر از جانب خدا نیست شما هم براش مثلی بیارید، 10 سوره بیارید، 1 سوره مثل این رو بیارید. در این 15 قرن این تحدی، این مبارزه بی پاسخ است، به هیچ فردی، گروهی، نظامی، دانشگاهی، بنگاهی نتوانسته 1 سوره مثل این قرآن رو به جهان ارائه کند. بنابراین کتاب معجزه است، کتاب ادب است، اینقدر شیرین قرآن، کتاب آهنگ است، هیچ شاعری نتونسته تمام اشعارش رو با یک آهنگ ارائه کند، ریتم داشته باشه. تنها کتاب الهی است که از اول تا آخر ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. خدای متعال در مقام تبیینه که اگر از جانب غیر خدا بود درش اختلاف زیاد دیده می شد، هم از نظر مطلب نوشته های نویسندگان فراز و نشیب داره، بعض مطالب قوی هست ولی مطلب ضعیف هم تو کتابشون هست، و هم از نظر آهنگ و وزن اشعار گاهی به هم نمی خواند. اما تنها کتابی که هم معانی اون همدیگر رو حمایت میکنه، مجموعه کتاب یک مطلب را تعقیب میکنه و همه در این معنا هماهنگن، و هم از نظر الفاظ، فصاحت، بلاغت، زیبایی سخن، چینش الفاظ و آیات به گونه ایست که مثل دانه تسبیح، مثل دانه های مروارید در رشد چیده شده، قشنگ موزون چینش هنری داره، هیچ جاش ناموزون نیست، ناهماهنگ نیست. قرآن معجزه است، به اعجازش جبهه های مختلف داره و همه جا یعلو ولا یعلا علی، دست برتر داره به هیچ کتابی، به هیچ نوشته‌ای، به هیچ شعری، به هیچ نثری با او نمیتونه مبارزه کنه، در مقام معارضه بر بیاد. به تعبیر خود قرآن مهیمن است. اما آیا قرآن آمده که معجزه نشون بده؟ آمده فصاحت و بلاغت و شیرینی نشون بده؟ یا هدف دیگری دارد؟ موضوع قرآن کریم چی هست؟ این پاسخش رو خود قرآن ارائه فرموده. فرموده ذالکل کتاب و لا ریب فی هدن للمتقین. موضوع قرآن کریم هدایته. در این جمله امام زین العابدین در دعای 44 صحیفه سجادیه، وقتی عناوین ماه مبارک رمضان را بیان کرد، صفات و چلش های ماه رمضان رو برای ما ترسیم کرد، اون وقت مجموعش رو در یک مسیر در جریان قرار داد. الذی انزل فیه القرآن، این ماه رمضان ماهیست اونچنان، ماهیست اونچنان، زمانیست اونچنان، مقطعیست اونچنان، فرصتیست که در او قرآن نازل شده است. هدن للناس، قرآن برای هدایت مردم نازل شده است. این یک نکته که وقتی ما قرآن میخوانیم باید در تمام آیات قرآن هدایت اون را تعقیب بکنیم. گم شده ما در هر آیه ای از آیات قرآن هدایت باشه، بخوایم با هر آیه ای ما راه رو تشخیص بدیم و در راه راهبری بشیم. قرآن هدایتش هدایت همه جانبه است، هم راه را، آدرس رو، نشونه رو به ما میده، پرچم، تابلو رسم میکنه، فلش رو ارائه میکنه، اما تنها ارائه نیست، تنها آدرس نیست، تنها تابلو نیست، بلکه هر کسی خودش رو به قرآن بدهد و در اختیار قرآن قرار بگیرد و پشت قرآن سنگر بگیرد، قرآن او رو میبرد، قرآن او رو علاوه بر راهنمایی راهبری میکند. قرآن امامت دارد، قرآن قیادت دارد، قرآن امام است، قرآن رهبر است، قرآن جاذبه دارد، قرآن انرژی دارد، قرآن نور عینی داره، نه نوری مثل نور چراغ که فقط راه رو نشون میده، بلکه نوری که مرکب است به انسان را با پرهایی که در جان انسان ایجاد میکنه، با شهپر هدایت او رو به سوی خدا میبرد. در سوره مبارکه حدید فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا به رسولهی یاتکم کفلین من رحمتهی و یجعل لکم نورا تمشون بهی. آی مؤمنین، تقوا داشته باشید، حریم پروردگارتون رو حفظ کنید، حرمت خدا را نگه دارید، ورع و پارسایی رو در زندگی رعایت کنید، که اگر شما اهل مراقبه بودید، شما کنترل شده زندگی کردید، خود مراقبتی داشتید، اهل پروا و پرهیز بودید، خداوند منان و عزیز دو بخش از رحمتش رو به شما عطا میکند، هم رحمت رحمانیش و هم رحمت رحیمیش شما رو در بر میگیرد. رحمت رحمانیه رحمت عام است، اون چه به همه موجودات دادیم، به همه انسان ها دادیم، از این مواهب طبیعی به شما هم میدیم، از امکانات دنیوی که نیاز شما را برطرف کند به شما هم میدیم. این رحمت رحمانیه است. عدیم زمین سفره عام اوست، در این خانه یغما چه دشمن چه دوست. اون چه به دشمنان دادیم، به عقرب ها دادیم، به مارها دادیم، به گرگ ها دادیم، به کافرها دادیم، به منافقین دادیم، شما هم از این نعمت ها بهرمندید، ولی یه چیزی به شما میدیم که به اونا نداده ایم و اون رحمت رحیمیه ماست. خدای متعال از اسماء حسنای خودش، از مواهب عرشی خودش، از معنویت و اخلاق و فضائل گنجینه‌های خودش به شما میده. علاوه بر این که این دو بخش رحمت الهی قرین زندگی شما میشه، بلکه یجعل لکم نورن، خدا در وجود شما نور ایجاد میکنه که این نور فقط راهنما نیست، راه رو نشون نمیده، بلکه خودتون راه میشید و خودتون راهبر میشید، درونتون میجوشد به سوی پروردگار متعال. تمشونه به یعنی این نور شما رو میبرد. پس نور الهی فرقش با نور زمینی و نور زمانی و انواری که بشر با اون نورها ظلمات رو برطرف میکنه، مسیر خودش رو میبینه، تو چاه نمیفته، متفاوته. نور خدا نوریست که در انسان ایجاد اراده میکنه، با آدم انگیزه میده، جاذبه داره، ایجاد جذبه میکنه در وجود آدمی و آدم رو به سوی مقصد به صورت یک جریان مجذوب میبرد. این هدایت قرآن یک هدایت جامع و یک هدایت کامل است. اما نکته ای رو که مفید است هممون بدانیم این است که چرا خدای متعال این کتاب هدایت را قرآن نامگذاری کرده است. این جهاتی دارد، من دو نکته اش رو عرض میکنم، و اون این است که در مکتب اسلام، مکتب توحید، خواندن خیلی مهمه. اولین درسی که خدا به پیغمبرش در مسیر نبوت و بعثتش القا فرمود اقرا بود. اصلا آمده که مردم رو خوانا کنی، مردم باید بخوانن، باید عالم بشن. علم بدون قرائت نمیشه، پس از قرائت شروع میشه. مسیر علم با قرائت آغاز میشه و خداوند متعال خواسته است که این کتاب رو مردم بخوانند. کتاب خواندنی هست. به علاوه قرآن یعنی خوانده شده است، یعنی خدا نه تنها معنا و نور این کتاب را بر دل پیغمبر تابونده، یا این مشعل را در دل پیغمبر برای درخشش مستقر کرده است، پیغمبر صاحب مشعل شده، صاحب نور شده، وجود نازنینش و قلب مبارکش آینه است که نور الهی در این آینه تماشاییه. علاوه بر این خدا الفاظ این کتاب را هم واگذار به پیغمبر نکرده که بعضی از افراد منحرف میگن این کتاب به صورت معنا به قلب پیغمبر القا شده، پیغمبر خودش الفاظ را ممکنه اشتباه هم گفته باشن، لفظ رو خود پیغمبر. این برخلاف نص صریح خود قرآنه، خداوند متعال خودش قرائت کرده. قاری خداست، معلم خداست، شنونده و متعلم پیغمبر خداست. انما یفهم القرآن من خوطبه به مخاطب داره، خدا گوینده است، مخاطبش رسول الله و صاحب ولایت مطلقه کلیه الهی است. و در این موضوع آیاتی صراحتن ما را روشن کرده، فرمود لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه و فیضا قرعناه فتبع قرآنه. حبیب من، پیامبر من، رسول من، پیک من، زبانت رو از روی شتاب برای خواندن قرآن به حرکت ننداز. پیامبر خدا وقتی وحی الهی رو استماع می‌کردند، عجله داشتن که ای تکرار کنند، در ذهنشون نقش ببندند. خدا رسماً اعلان کرد جای نگرانی نیست. چرا؟ برای اینکه ما خودمون هم جمع قرآن رو که نگذاریم پراکنده بشه از بین بره، و هم قرائتش رو خود ما به عهده گرفتیم. وقتی ما قرائت میکنیم تو تبعیت بکن با قرائت ما، ما میخونیم تو هم با ما بخون. این جور کتاب، فقط این کتاب پایانه انبیاست که بر خاتم انبیا نازل شده. تورات و انجیل الفاظش از جانب خدا نبود، لذا بعد از حضرت موسی و عیسی دستخوش تحریف قرار گرفت. ولی این کتاب هم از نظر محتوا و هم از نظر الفاظ خود خدا به عهده گرفته، لفظش هم کلام خداست، الفاظ خداست، حروف خداست. از این جهت قرآن نامیده شده است. من به قربان اون وجود عزیزی که تمام زندگیش قرآن بود، امام حسین علیه السلام قرآن ناطق بود، هم شب عاشورا چه تلاوتی داشتند، چه ترتیلی داشتند، چه زمزمه اون شب ملائکه را به تماشا آورده بود، و هم رأس مقدسش در مجالس مختلف قرآن تلاوت کرد. ابن وکیده میگوید در بالاخانه منزلم نشسته بودم، دیدم صدای دلنشینی قرآن تلاوت میکنم. چه تلاوت دلنگیزی، دلها را آب میکنه. گفتم خدایا صدا به این زیبایی، تلاوت به این قشنگی، کی میتونه اینجور قرآن بخونه؟ سرم را از پنجره بیرون کردم، دیدم سر مقدس افتاد بالای نی، این آیه را تلاوت میکند. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا. عرض کردم حسین جان، جریان شما عجیبتر از جریان اصحاب کهف است. اما برادران، خواهرانی که این مطالب رو استماع میکنید، من عرض میکنم قاری قرآن رو نوعا تشویق میکنن، لبهاشو میبوزن، اما لا یام که یام که یا ابا عبدالله. تو مجلس یزید و مجلس ابن زیاد همین لبهایی که قرآن تلاوت میکرد با چوب، بر این لبا می زدن با چوب خیزران. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا به عظمت محمد و آل محمد به قرآن منزل قسمت می دهیم، امام زمانمون رو برسان. الهی رهبر عزیزمون رو، خدمتگزاران به مسیر امام حسین و عاشورا را یاری بفرما. سایه پر برکت پرچمدار نهضت اسلامی نایب امام زمان رو تا ظهور حضرت مستدام بفرما، مشکلات مستضعفان رو به دست مبارکی ایشون جهت آماده شدن برای ظهور برطرف بفرما. خداوندا به ما توفیق درک ظهور و خدمت در حکومت جهانی حضرت را به جلالت امام حسین به لبهای تالی قرآن امام حسین قسمت میدیم. ما را از این نعمت و از این رحمت محروم مگردان. خداوند نسل جوان ما را، جوانهای مورد نظر را از سرگردانی نجات عنایت بفرما. همه را به ساحل سعادت، نورانیت، معرفت، کمال و رفع نیازهای دنیوی و معنوی برسان. خدایا امام و شهدا، مشایخ و گذشتگانمون مشمول غفران خاص خودت قرار بده. بارالله مریض ها عموماً، مرضای مورد نظر خصوصاً، شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. این ویروس را از جامعه شیعی و توحیدی دور و به جان نابکاران عالم، آدم کشهای عالم، چپاولگران گسیل بفرما. خدایا عاقبت امر ما را با شهادت مختوم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.